ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در ساعت‌های پایانی 27مین روز از بهمن ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رویا کریمی مجد که اینجا در کنار ماست. رویا درود بر شما.
من هم درود میفرستم به تو و مخاطبان رادیو فردا و ساعت خوشی رو برای همه آرزو دارم. رئیس جمهوری آمریکا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مسئول مرگ الکسی ناوالنی برجسته ترین منتقد کرملین در زندان دانست.
Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible.
جو بایدن روز جمعه اعلام کرد که از این خبر خشمگین است و گفت آنچه برای الکسی ناوالنی رخ داده دلیل دیگری است بر وحشیگری پوتین و تاکید کرد که کسی نباید فریب بخورد. او گفت که ایالات متحده هنوز نمی‌داند دقیقاً چه اتفاقی برای ناوالنی افتاده، اما در حال بررسی شماری گزینه در واکنش به این اتفاق است. جو بایدن در این حال تاکید کرد تا او رئیس جمهوری است آمریکا در کنار متحدان ناتو خواهد بود و تاکید کرد که ولادیمیر پوتین باید بداند که متحدان ناتو هم از آمریکا حمایت می‌کنند. مرگ ناگهانی الکسی ناوالنی برجسته‌ترین منتقد کرملین در زندان، انتقادات شدید مخالفان و مقامات غربی را نیز در پی داشته است. برخی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مسئول مستقیم چنین اتفاقی دانستند و آن را قتل خواندند. یولیا ناوالنایا همسر الکسی ناوالنی گفته که امروز با رژیم وحشتناکی در روسیه مبارزه می‌کند. او تاکید کرده که دوست دارد پوتین و کارکنانش بدانند به خاطر کاری که با روسیه و با خانواده او و همسرش کرده‌اند مجازات می‌شوند.
اگر این درست باشه میخوام پوتین و تمام اطرافیانش، دوستان و دولتش بدونن که اونها بابت کاری که با کشور ما، با خانواده من و با همسرم کردن پاسخگو خواهند شد و اون روز خیلی زود فرا خواهد رسید.
وزارت خارجه روسیه مرگ هر فردی را تأسف‌آور دانسته و تأکید کرده که به جای اتهامات گسترده باید با خویشتنداری منتظر نتایج رسمی معاینات پزشکی قانونی ماند. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو با ابراز تأسف از مرگ الکس ناوالنی تأکید کرده که باید همه حقایق روشن شود و روسیه به سوالات جدی پاسخ دهد. لهستان، اسپانیا، اوکراین، آلمان، بریتانیا از جمله کشورهایی‌اند که به مرگ این منتقد جدی ولادیمیر پوتین واکنش نشان داده و ابراز تأسف کردند. آمریکا، بریتانیا و کانادا روز جمعه در بیانیه مشترک از دستکاری و تحریف اطلاعات توسط کشورهای خارجی ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه دستکاری اطلاعات از سوی کشورهای خارجی یک تهدید امنیت ملی خوانده شده که ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بشر، فرآیندهای حاکمیتی و ثبات سیاسی را تضعیف می‌کند. این سه کشور در این بیانیه تاکید کردند که قصد دارند با پیشرفت در حوزه‌های مهم از جمله ساختارها و نهادهای حاکمیتی، جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل و دانشگاه‌ها برای مقابله با دستکاری اطلاعات توسط حکومت‌های خارجی با یکدیگر همکاری کنند. یک شرکت امنیت سایبری آمریکا تابستان گذشته اعلام کرد که گروه‌های مرتبط با دولت‌های مانند روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران با استفاده روزافزون از هوش مصنوعی به دستکاری پویش‌های اطلاع‌رسانی آنلاین می‌پردازند تا افکار عمومی را گمراه کنند. کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه با شرکت ده‌ها تن از رهبران سیاسی و نظامی جهان آغاز شد. اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین و اسحاق هرتسوگ، رئیس جمهوری اسرائیل از جمله شخصیت‌هایی هستند که در این کنفرانس شرکت کردند. جنگ‌های غزه و اوکراین و نیز تعهد آمریکا به حمایت از متحدانش از جمله مهم‌ترین موضوعات نشست امسال است. برگزار کنندگان کنفرانس مونیخ مانند سال گذشته از ایران و روسیه برای شرکت در این نشست دعوت نکردند. و سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم اعدام هاجر اتابکی در زندان قزوین خبر داده است. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، هاجر اتابکی روز 30 دی در سکوت خبری اعدام شده است. هاجر اتابکی 41 ساله از اهالی تبریز بود و حدود 2.5 سال پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر دستگیر، محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، خانم اتابکی دومین زنی است که اجرای حکم اعدامش در سال جاری میلادی تایید شده است. این سازمان اعدام 212 زن را در 14 سال اخیر تایید کرده است. رویا،
با سپاس از رویا کریمی مژ که راوی آخرین خبرهای ایران جهان امروز بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. مرگ الکسی ناوالنی، مهمترین فعال سیاسی مخالف ولادیمیر پوتین در زندان، جو بایدن رئیس جمهوری روسیه را مسئول دانست. معاون فرمانده سنتکام حضور فیزیکی اعضای سپاه در یمن برای کمک به حوثی‌ها را تایید کرد. و پارلمان یونان لایحه‌ای را تصویب کرد تا ازدواج افراد همجنس در این کشور قانونی شود. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. مرگ بحث برانگیز الکس ناوالنی، مشهورترین چهره اپوزیسیون روسیه در زندان، موجی از واکنش‌ها را در جهان برانگیخته و نوک تیز پیکان انتقاد و خشم را به سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نشانه رفته. بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر بشنویم.
نخستین روز نشست امنیتی مونیخ در حالی برگزار شد که این نشست تحت تأثیر مستقیم خبر مرگ بحث برانگیز الکسی ناوالنی، مشهورترین مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار داشت. الکسی ناوالنی رهبر 47 ساله اپوزیسیون روسیه و مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین جمعه 27 بهمن 1402 در زندان به طور بحث برانگیزی درگذشت. یولیا ناوالنی همسر الکسی ناوالنی که از اعضای شرکت کننده اپوزیسیون و غیر دولتی روسیه در نشست مونیخ است، در نخستین واکنش به خبر مرگ مشکوک همسرش گفت که پوتین برای آنچه بر سر روسیه من و همسرم آورده مسئول است.
اگر این درست باشه میخوام پوتین و تمام اطرافیانش، دوستان و دولتش بدونن که اونها بابت کاری که با کشور ما، با خانواده من و با همسرم کردن پاسخگو خواهند شد و اون روز خیلی زود فرا خواهد رسید.
نشست امنیتی مونیخ امسال با حضور مقام‌ها و کارشناس‌های امنیتی جهان از 27 تا 29 بهمن در شهر مونیخ در حال برگزاری است. در همین حال آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، خواستار تحقیقات جامع، شفاف و معتبر درباره مرگ الکسی ناوالنی شده است. یستروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم گفته بود که اگر کسی هنگام حبس از سوی دولت جانش را از دست دهد، فرض بر این است که دولت مسئول مرگ اوست. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به خبر الکسی ناوالنی عصر جمعه گفت:
اشتباه نکنید. پوتین مسئول مرگ ناوالنی است. پوتین مسئول است.
پوتین از ریسپانسیبل.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به خبر مرگ آقای ناوالنی گفت: اگر گزارش ها درباره مرگ الکسی ناوالنی درست باشد، تأکیدی بر ضعف و فساد در قلب نظامی است که پوتین ساخته. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، هم خبر درگذشت الکسی ناوالنی را هولناک توصیف کرد و گفت که او بی‌باک‌ترین مدافع دموکراسی در روسیه بود. دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز در شبکه ایکس نوشت: الکسی ناوالنی شجاعانه با فساد مبارزه کرد. روسیه پوتین اتهام‌های جعلی به او زد، او را مسموم کرد و او را به یک تبعیدگاه دورافتاده زندانیان فرستاد. او اکنون به طور غم‌انگیزی درگذشته. به گفته آقای کامرون، حالا پوتین است که باید پاسخگو باشد. در یکی از نخستین واکنش‌های رسمی اما، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، جمعه تأکید کرد که الکسی ناوالنی با جانش بهای شجاعتش را پرداخت. رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیسیون اروپا هم به خبر مرگ مشهورترین چهره مخالف ولادیمیر پوتین واکنش نشان دادند و روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، گفت که جهان مبارزی شجاع را از دست داد. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هم اعلام کرد که پوتین از چیزی جز مخالفت مردمش نمی هراسد. به گفته او باید در مبارزه برای محافظت از آزادی و امنیت کسانی که جرأت ایستادگی مقابل استبداد را دارند متحد بود. وزارت خارجه روسیه اما در پاسخ به این انتقادها از مسکو و حکومت ولادیمیر پوتین اعلام کرد که آمریکا قبل از متهم کردن مسکو باید منتظر نتایج پزشکی قانونی باشد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم به واکنش فوری سران کشورهای ناتو به خبر مرگ الکسی ناوالنی اشاره کرد و گفت که این واکنش‌ها در قالب اتهام مستقیم علیه روسیه گویای همه چیز است. مسئولان نشست امنیتی مونیخ امسال هم همچون سال گذشته از دعوت مقام‌های روسیه به دلیل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین برای شرکت در این گردهمایی مهم خودداری کردند.
در همین چند ساعتی که از اعلام خبر درگذشت الکس ناوالنی مخالف ولادیمیر پوتین در زندان میگذره، هر لحظه بر واکنش‌های بین‌المللی اضافه میشه، از نخست وزیران بریتانیا، کانادا، لهستان، اسپانیا تا وزیر خارجه بریتانیا، صدر اعظم آلمان و چندین مقام در آمریکا از جمله جو بایدن رئیس جمهوری این کشور و معاون اول او، همچنین وزیر خارجه ایالات متحده، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و از اعضای اتحادیه اروپا. گزارش شنیدیم از بنیامین صدر.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
مقام‌های بهداشت غزه می‌گویند در پی حمله ارتش اسرائیل 4 تن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ناصر پس از قطع اکسیژن جان خودشون را از دست دادند. این بیمارستان بزرگترین بیمارستان غزه در جنوب است. روز گذشته در پی حمله ارتش اسرائیل به این بیمارستان 1 تن کشته و تعدادی زخمی شدند. ارتش اسرائیل گفته این یک عملیات محدود برای جستجوی بقیه افرادی است که توسط حماس به گروگان گرفته شدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
روز پنج شنبه 26 بهمن و صدای شلیک ممتد نیروهای ارتش اسرائیل در حمله به بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب غزه. تصاویر منتشر شده در خبرگزاری‌ها از وحشت بیماران و کادر درمانی حکایت دارند. رئیس این بیمارستان وضعیت آن را فاجعه بار خوانده. دکتر ناهید ابوتیما گفته چندین بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه در وضعیتی خطرناک قرار دارند. روز جمعه هم به گفته مقام‌های بهداشت غزه 4 نفر از بیماران به خاطر قطع اکسیژن جانشان را از دست دادند. ارتش اسرائیل می‌گوید اطلاعات معتبری در اختیار دارد که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است، تعدادی از گروگان‌ها را در بیمارستان ناصر نگه داشته و ممکن است اجساد آنها همچنان در آنجا باشد. در همین حال فشارهای بین‌المللی فزاینده برای توقف حمله برنامه‌ریزی شده زمینی اسرائیل به رفح افزایش یافته. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز گذشته از نگرانی آمریکا در مورد جان غیر نظامیان در رفح گفت:
فقط میتونم به شما بگم که ما معتقدیم در شرایط کنونی بدون برنامه معتبر، همونطور که رئیس جمهوری گفت، به خاطر بیش از 1 میلیون فلسطینی که در رفح هستند، باید مطمئن بشید که اونها جای امنی داشته باشند که در معرض آسیب نباشند. بدون چنین طرح معتبری، عملیات بزرگ در رفح یک فاجعه خواهد بود.
ارتش اسرائیل میگوید که میخواهد اعضای گروه افراطی حماس را از مخفیگاه‌های رفح بیرون براند و گروگان‌های اسرائیلی حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس را آزاد کند. ارتش اسرائیل البته جزئیاتی از طرح پیشنهادی برای تخلیه غیر نظامیان ارائه نکرده. پیشتر رهبران کانادا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیه‌ای به اسرائیل در مورد حمله به رفح هشدار دادند و آن را فاجعه بار و ویران کننده خواندند. این رهبران خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. وزرای خارجه کشورهای منطقه و غرب که روز جمعه 27 بهمن ماه در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان گرد هم آمدند، امیدوارند که با تشدید فشارها بر اسرائیل مانع از آغاز عملیات زمینی ارتش این کشور در رفح بشن. این در حالی که پس از یک سلسله گفتگوی تلفنی رهبران کشورهای غربی متحد اسرائیل با بنیامین نتانیاهو در روز پنجشنبه که در آن نسبت به عواقب چنین عملیاتی بر صدها هزار فلسطینی پناه گرفته در رفح ابراز نگرانی کردند، رسانه‌های اسرائیل کماکان از ادامه آمادگی ارتش برای ورود زمینی به رفح بر اساس دستور نخست وزیر خبر میدن.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
معاونه فرماندهی ستاد مرکزی ایالات متحده سنتکام در گفتگو با شبکه CBS از حضور فیزیکی اعضای سپاه پاسداران در یمن برای دادن مشاوره و کمک به نیروهای شبه نظامی حوثی خبر داده. خبرگزاری رویترز نیز اول بهمن ماه به نقل از چند منبع منطقه‌ای و ایرانی از حضور مشترک فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان در یمن و کمک و هدایت عملیات شیعیان حوثی در دریای سرخ خبر داده بود. گفتگوی داشتم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان و از فعالیت‌های سپاه در یمن پرسیدم.
از سال 2014 که جنگ داخلی یمن شروع شد، سپاه پاسداران با تمام توانش اونجا حضور داشت. به خاطر اینکه نه تنها مسئله یمن بود، بلکه در اوج رقابت ایران و عربستان سعودی بودیم. به همین علت انواع موشک‌ها، پهپادها، راکت‌ها رو برای اینها فرستادن. الان لیستی جلوی من هست که یکی از مؤسسات تحقیقی بسیار معتبر آلمان تهیه کرده و صحبت از این میکنه که از 2014 تمام اسلحه هایی که از راه دور کنترل میشده و در جنگ داخلی یمن در این طول سالها به کار برده میشه همه از ایران بوده، از اسکاد ذوالفقار، برقان، توسکا، قاهر و غیره. همه اینا رو دونه دونه نام برده که اینها چجوری به کار برده میشده در جنگ داخلی یمن علیه گروه های درون یمن و تا حدودی هم علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی. کسانی رو هم که این اسلحه ها رو استخدام میکنن بخشیشون در ایران تعلیم پیدا کردن. چندی قبل وال استریت جورنال مطلبی رو منتشر کرد که در دریای خزر در نوشهر گویا جایی هست که نیروهای ملوانی بوسی ها رو اونجا تعلیم میدن. بنابراین برنامه ریزی ایران برای پشتیبانی از حوثی ها دراز مدت هست.
آقای سعدزاده، اشاره کردین که از سال 2014 از سپاه پاسداران در یمن حضور داشته و اسلحه بهشون میداده. 10 سال در حقیقت گذشته، چرا هیچ اقدام بازدارنده‌ای صورت نگرفته علیه جمهوری اسلامی؟
برای اینکه جنگ یمن یک جنگ پیچیده‌ای بود. حتی بایدن در مبارزات انتخاباتیش از عربستان سعودی با لحن بسیار بدی انتقاد کرد، حوثی‌ها رو از لیست ترور خارج کرد، سعودی‌ها رو مسئول این جنگ شناخت، به بار دیگر از او خواست که این جنگ رو تمام بکنن. در حقیقت جنگی بود که این 10 سال بسیار بسیار قابل بحث بود در سطح بین‌المللی که بالاخره مقصر اصلی این جنگ کیه و کی چه اسلحه هایی به کار می آورده و در اثر حملات هوایی عربستان سعودی به یمن فعالیت هایی که ایران در اونجا می کرد زمینی و راه بردی اینها از نظر دور ماند و مسئله متوجه خود حوثی ها عربستان سعودی و تلفاتی که جنگ حوثی ها به عربستان سعودی به وجود می آورد. به همین علت آمریکا و کشورهای غربی کمتر پرداختند به فعالیت های ایران در یمن. الان که صحنه یمن عوض شده، نوعی آتش‌بس بین عربستان سعودی و حوثی ها به وجود اومده و حوثی ها هم نشون دادن که در خدمت چی هستند و دارن چی کار میکنن و کی هستند، الان خبرها رفته رفته که از چند مطلع بودن بقید یمن داره کم کم آشکار میشه.
الان در این شرایط کنونی آقای سعدزاده فکر میکنید که کمک ها و حضور سپاه در یمن چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟
فعلا که پیامدهای زیادی نداره، چون تصمیم سیاسی در واشنگتن گرفته نشده. امروز هم معاون فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه اعلام کرد که ما منتظر تصمیم سیاسی از واشنگتن هستیم، یا اینکه وابسته هستیم به تصمیم سیاسی در واشنگتن. و تصمیم سیاسی هم در واشنگتن، حالا بحث جداگانه‌ای می‌طلبه بسیار مفصل، این است که فعلا وارد جنگ مفصل با ایران نشه و سعی کنه که با حملات به پایگاه‌های حوثی‌ها در یمن و فرستادن نیرو به دریای سرخ برای جلوگیری از حمله اونها به کشتی‌ها، احتمالاً توقیف کشتی‌های اصلی که از ایران برای حوثی‌ها میاد به اینا بس کنه. ولی در این حال تهدیدم کرده که اگر دامنه این بالا بگیره، خود ایران رو هم مورد حمله قرار خواهیم داد. ولی به دلایل استراتژیک آمریکا فعلا تصمیم نداره یک جبهه بزرگتری باز کنه در خاورمیانه، چون جبهه نتانیاهو و علی حماس صافی هست. به همین علت نیروهای آمریکایی هم به منطقه آمدن برای اینکه نگذارن که جبهه جدیدی در جنگ باز بشه که علیه ایران، که در مورد حزب الله و لبنان. این کجدار و مریضی که شما در آمریکا میبینید ناشی از این تصمیم راهبردی آمریکا هست.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از فعالیت‌های سپاه پاسداران در یمن گفت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گزارش چند رسانه آمریکایی، ایالات متحده اخیراً یک حمله سایبری علیه یک شناور ایران که در دریای سرخ و خلیج عدن در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره کشتی‌های تجاری بوده انجام داده. یک مقام آمریکایی مطلع از این حمله سایبری به شبکه ام بی سی نیوز گفته این عملیات علیه کشتی ایرانی ام وی بهشاد انجام شده. درباره کشتی بهشاد، نوع و محدودیت و محدوده فعالیت‌هاش، مهدی تاه‌باز با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، گفتگو کرده.
جمع‌آوری اطلاعات در دریای سرخ و نظارت بر تردد کشتی‌ها در این دریا مسبوق به سابقه است. قبلاً ایران یک کشتی داشته در اونجا مثل همین بهشاد به اسم ساویز، اون هم مال سپاه پاسداران بود، در دریای سرخ لنگر انداخته بود اصلا قبل از مسائل جنگ غزه. بعد در اون جنگ پنهانی که در واقع جنگ در سایه در دریا که بین ایران و اسرائیل شروع شد، این کشتی صدمه دید، ظاهرا به وسیله مین‌های چسبان که گویا کار اسرائیل بوده صدمه دید و از رده خارج شد. بهشاد جای این رو گرفته، این همون وظیفه رو انجام میده. یک کشتی بوده در ابتدا فلبر، تبدیلش کردن به یک کشتی جمع‌آوری اطلاعات و معمولا این کشتی در خارج از آبهای ساحلی اریتره، یعنی دورتر از ساحل یمن، اونجا لنگر انداخته بود و کمک میکرد. و بعد از اینکه این جنگ غزه شروع شد و حوثی‌ها وارد میدان شدن، بیشک در جمع‌آوری اطلاعات، دادن اطلاعات در مورد کشتی‌های عبوری به حوثی‌ها کمک میکرد. و همه کشورهای دیگه هم واقعا مثل آمریکا یا دیگران و حتی همین ائتلاف را که تشکیل دادن آمریکایی‌ها در دریای سرخ آگاه بودن از کاری که داره این کشتی انجام میده.
ولی بعدن این کشتی تانکر ترکرز مطلبی منتشر کرده که از 12 روز پیش کشتی بهشاد موقعیتش رو تغییر داده بوده و در جیبوتی پناه گرفته بوده. این تغییر موقعیت به چه دلیل بوده و در مورد این موقعیت جدیدش هم مختصاتش میتونین توضیح بدین؟
خارج شدنش از دریای سرخ به باور من به خاطر احتمال حمله از طرف آمریکا بوده یا از طرف حتی مثلا اسرائیل به وسیله پهبادها. لازم هم نبود که اگه به این کشتی حمله بکنن اعلام هم بکنن. به همین جهت تصمیم گرفت به باور من که از دریای سرخ خارج بشه و رفته به طرف جیبوتی، یعنی درست نقطه مدخل دریای سرخ، یعنی باب المندب، و اونجا در حساب لنگرگاه روبروی پایگاه نظامی چین در جیبوتی لنگر انداخته. دست بر قضا این پایگاه بسیار نزدیک است به پایگاه آمریکایی در همون جیبوتی به اسم کمپ لیمونیر که حدود 3,000 نفر پرسنل داره و تابع آفریقا کامه، یعنی فرماندهی آفریقا، ولی با سنتکام همکاری میکنه.
و این حمله سایبری که انجام شده آیا مشخص هست که چه ابعادی داشته؟ آیا به قصد آسیب رسوندن به اهداف تجسس کشتی بهشاد بوده یا اینکه به دست آوردن برخی اطلاعات؟
بیشتر من فکر میکنم به خاطر از کار انداختن دستگاه‌های جمع‌آوری اطلاعات و مخابراتیش بوده، برای اینکه این کشتی وقتی در دریای سرخ اونجا لنگر انداخته بوده بیشک اطلاعات ذی‌قیمتی در اختیار حوثی ها قرار میداده در مورد کشتی ها، در مورد عبورشون، در مورد مالکیت و اطلاعات دیگه. آمریکایی ها و دیگر کشورها از این واقف بودند. به همین جهت من فکر میکنم که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند که حملات سایبری علیه این کشتی انجام بدن که دستگاهاشون رو از کار بندازن. و یکی از دلایلی که من فکر میکنم که واقعا حوثی ها حمله کردن به کشتی ستار آیریس، همون کشتیه که مالکیتش یونانی بوده، با پرچم جزایر مارشال حرکت میکرده و از برزیل حامل ذرت بوده، راهی بندر امام خمینی بوده، این رو حوثی‌ها هدف قرار دادن و علتش اینه که به یک چنین کشتی حمله بشه که عازم بندر ایران بوده به واسطه فقدان اطلاعات کافی بوده که این کشتی بهشاد نتونسته در اختیارشون قرار بده و به همین جهت اینا حمله کردن به این کشتی. بنابراین در یک نگاه کلی این کشتی، یعنی بهشاد، نقش مهمی رو بازی می‌کرده در اختیار دادن اطلاعات به حوثی‌ها.
صدای حسین آریان رو شنیدید، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
بازار تلفن‌فروشی ساری
شهر
داشته شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شما شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات، انتقادات و صدای شما. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو دنبال کنید. اما پارلمان یونان لایحه‌ای رو تصویب کرد که به موجب آن ازدواج افراد همجنس در این کشور قانونی میشه. پیروزی تاریخی برای فعالان حقوق بشر در این کشور که سال‌ها برای این روز مبارزه کردند. اردشیر طیبی گزارش میده.
یونان روز پنجشنبه ازدواج همجنسگرایان را قانونی کرد و به این ترتیب این کشور یکی از نخستین کشورهای مسیحی ارتدوکس است که ازدواج افراد همجنس در آن قانونی می شود.
176.
پارلمان یونان روز گذشته در لایحه‌ای که بیش از دو سوم 254 قانونگذار این کشور به آن رأی آری دادند و به رغم مخالفت کلیسای ارتدوکس مسیحی ازدواج همجنسگرایان را آزاد کرد و به زوجهای همجنسگرا علاوه بر حق ازدواج حق فرزند خواندگی نیز اعطا شد. همزمان گروهایی از شهروندان یونانی در آتن پایتخت این کشور تصویب این لایحه مهم پس از دهه ها مبارزات گروه های فعال حقوق بشر را جشن گرفتند. این شهروند در آتن به خبرگزاری رویترز میگوید که سالها منتظر این روز بوده. او میگوید که من دیگر شهروند درجه دو نیستم. ما تعهدات یکسانی با سایر شهروندان داشتیم و حالا از حقوق یکسان نیز برخورداریم. با این حال نظرسنجی ها نشان می دهد که یونانی ها در این مورد اختلاف نظر دارند. روحانیون کلیسای قدرتمند ارتدوکس در یونان همجنسگرایی را گناه می دانند و به شدت با قانونی شدن ازدواج افراد همجنس مخالفت کردند. در جامعه دگرباشان جنسی یونان نیز افرادی هستند که معتقدند این لایحه به اندازه کافی پیشرو نیست و از جمله اینکه زوجهای همجنسگرا را از فرزندآوری با کمک رحم اجاره‌ای منع کرده است. در سالهای اخیر یونان گام به گام به سوی قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان پیش رفته بود. از جمله در سال 2015 شراکت مدنی بین زوجهای همجنس مجاز شده بود و در سال 2017 نیز هویت جنسی افراد به رسمیت شناخته شد. کریاکوس میتوستاکیس نخست وزیر یونان پس از تصویب این قانون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این نقطه عطفی برای حقوق بشر و نشان دهنده یونان امروز است، کشوری مترقی و دموکراتیک که مشتاقانه به ارزش‌های اروپایی متعهد است. تاکنون 15 کشور از بلوک 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ازدواج همجنسگرایان را قانونی کردند.
با این گزارش اردشیر طیبی از قانونی شدن ازدواج همجنس ها در پارلمان یونان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. حتما در جریان هستید که رادیو فردا اخیراً در تولید پادکست بسیار فعال شده. پادکست های رادیو فردا رو در وبسایت رادیو فردا و همه پادگیرها میتونید بشنوید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم و هر جای جهان که هستید در سلامتی شاد باشید و منم.